از اینجا بحث شروع میشه و الان ما داریم همین ذات رو میبینیم. آقای رضوانپور مثالی زدن از بچه‌هایی که در واقع به صورت دست جمعی دفن شدن، بچه‌های کوچکی که در یک مدرسه دفن شدن،
بله.
یا مثلا آخرین رفتاری که داشتن، تروری که در بیمارستان، این ذات رژیم صهیونیستیه. ربطی هم نداره که مثلا نتانیاهو اونجا نخست وزیر باشه یا مثلا گالانت اونجا باشه.
اندیشه پیشوران صهیونیسمه.
آره فکر کنم اینجا رو بحث بکنیم با شما.
بله. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. این که میفرمایید که چرا دوست دارن و میخواهند اصرار دارن که رژیم صهیونیستی در اینجا باشه، ببینید این مربوط به الان نمیشه. در تقسیم بین بلوک های قدرت از زمان قدیم 1945، نه 48 که رژیم صهیونیستی به صورت تشکیل دولت داد، نه از قبل از اون، که یهودی ها در فلسطین تحت زعامت دولت فلسطین زندگی میکردن، مخصوصا شیمون پرز یکی از اتباع فلسطین بود که اخیرا مدارکی که به صورت بطاقه شناسنامه‌اش هم پخش کردن و اینها. ببینید صهیونیسم یک عامل به اصطلاح یک تولید نامشروع فراماسون بین‌المللی هستش. در تقسیم زمین بین بلوک‌های قدرت در آن زمان، اینها سعی می‌کردن در هر منطقه‌ای برای خودشون یه پاسگاه، یه پایگاه، یک ژاندارمی رو بگذارن. و انگلیس که اون موقع قدرت برتر بود، تصمیم میگیرن با فراماسون بین الملل که یک دولت به اصطلاح یهودی، که البته به اسم یهودیت ولی با مکتب سیاسی و خودساخته صهیونیسم، رو در اونجا به اون یک پایگاه بزنن. شما بدونید هیچ برنامه‌ای برای اسرائیل بزرگ در خاورمیانه اینها ندارند. آنچه را که از اسرائیل بزرگ نام برده می شود در واقع United States of Israel، یعنی اسرائیل، یعنی ایالات متحده اسرائیل، خود آمریکا. آمریکا بعد از اینکه از چنبر استعمار انگلیس رها میشه، تشکیل جمهوری های میدهد، جمهوری های مانند تگزاس، مانند ورمونت، مانند کالیفرنیا. اینها رئیس جمهور داشتن، دو دوره رئیس جمهور داشتن. وقتی گفتن ایالات متحده، این همون بازگشت تفکر انگلیس در قالب به اصطلاح الگوهای صهیونیستی برای این بود که این مت صهیونیسم بین الملل داره اداره می شود. الان جریان ایونجلیست ها در آمریکا، یعنی مسیح های صهیونیست مثل جان بولتون، مثل خود بایدن، اینها دارن از اون آرمان مکتب سیاسی صهیونیست دفاع می کنن. بعدن خب اومدن زمانی که قبل از این که تک بلوکی بشه و قبل از فروپاشی شوروی سابق، اینها این مکان رو، این پاسگاه رو قرار دادن در فلسطین. قصدشون این بود که اینجا رو گسترش بدهند با اون تفکر بین نیل تا فرات. خودشون هم میدونن که اینجا محل ثابتی برای اینها نیست. چرا؟ چون یک مکتب دستسازی آمده در یک منطقه با فرهنگ کهن ساختارهای سیاسی و نظامهای سیاسی و حکومتها، مطمئنن این قدر در خودش بر نمیتابه. اما به هر حال میتوانیم پشتیبانیش بکنیم، این تفکر نظام سلطه است، پشتیبانی بکنیم و با تحمیق سران کشورها، مثل همین الان دارن مثلا اردن رو به نفع خودشون پایگاه هنوز دارن. اصرار اینها در نگه داشتن اسرائیل برای نگه داشتن اون سلطه آمریکا در منطقه هستش. اصرار آمریکا و یارانش آمریکا، اروپا به اصطلاح انگلیس و فرانسه و آلمان و اینها، اصرارشون برای این هستش که اینجا یک برجک دیدبانی باشد. و الا چرا همین اسرائیل که داعیه مظلومیت در جنگ جهانی دوم رو داره، چرا نمیبرنش تو آلمان سکونتش بدن؟
اصلا در همین جنگ جهانی دوم مگه مسلمان ها این کار رو باشون کردن؟
نه دیگه، همین
خود مسیحی ها کردن.
بله.
اگر بپذیریم اون داستانی که درست کردن، اگر درست باشد، به فرض درست بودنش، یعنی فرض عرض میکنم که خیلی در مورد شاهد
جریان هولوکاست.
بله،
هولوکاست قصه ساختگی هست.
اگر میگیم اگر به فرض درستی داستانی که خودشون دارن میگن، خب کی این کارو کرده؟ مگه مسلمان ها
کردن؟ که بله،
خود مسیحیت کرده.
همون آلمانی که هولوکاست رو به قول اینها ایجاد کرد، یا به اصطلاح اون اسارتگاه های بهش آشود بهش میگفتن اینها، خیلی خب برید از اونها انتقام بگیرید،
اصلا همون جا رو گلستان کنید بهشون، بله. برید، خیلی هم دوست دارن اون منطقه.
نه، اینها یک برجک دیدبانی در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه میخواستن، الان هم مأموریتشون هنوز به اتمام نرسیده، مخصوصا خود صهیونیست ها هنوز به اون پایان مأموریتشون نرسیدن و قبل از رسیدن به پایان مأموریتشون مورد عقیم‌سازی قدرت‌های مقاومت قرار گرفتن. شما نگاه کنید وقتی که نیروهای حماس موشک میزنه توی مناطق اشغالی فلسطین، همین مناطق به اصطلاح شهرک‌ها و اینها توی اسرائیل، حتی توی تل آویو میزنه، ایهود باراک کم شخصی نیست، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی و یکی از شخصیت‌های برجسته دو قدرت مطرح در اسرائیل،
بله.
جعلی است، یعنی حزب لیکود و حزب کار یا عمل. رهبر حزب لیکود و کار کی بود؟ یکیش ایهود باراک بود. ایشون میذاره همون روزای اول میره و میگه ما دیگر دهه 80 را برای اسرائیل نمیتوانیم متصور باشیم.
درسته.
و میره. اینها میدونن که فروپاشی اینها خلاف اون برنامه هاشون داره تحقق پیدا میکنه. حالا دارن با چنگ و دندان همه چیز رو هزینه میکنن برای نگهداشتن این پایگاه. اما امروز یه اتفاق خاصی در جهان افتاده و این جریان طوفان الاقصا طوفانی شد که تفکرهای مردم جهان رو، مردم کشورها رو به گونه چرخش داد که امروز حاکمیت آمریکا، حاکمیت انگلیس، حاکمیت فرانسه، آلمان و یاران صهیونیست‌ها در کشور خودشون بر مردمشون قطع شده، نمیتونن جهت دهی بکنن. این مردمشون هستن که دارن به اینا جهت دهی میکنن.
بحث اصلی ما
اینجا مطالبه گری میکنن.
بله، بحث اصلی ما اینجا همین بود. یک بحث در واقع مهمی که داشتیم این بود که یک شکاف عمیقی افتاد بین نهاد دولت و ملت اونجا. ما با به جای شهروندان، ما با یک جهانوندانی الان مواجهیم.
دقیقاً، خود به خود اتفاق افتاد.
آره، اصلا این جهانونده نه مثل ناجنبشه، یعنی نه رهبر به آن مثلا بگیم یه رهبر خاصی داره، نه مثلا یه گاندی اون بالا وایساده بگین آقا این کارو بکنین، نه نمیدونم نشستن براش جزوه سیاسی نوشتن مثل یه دوره‌ای که جزوه نوشتن باب بود، نه نشستن ایدئولوژی براش طراحی بکنن.
این مفهومی قرآن کریم دارد، همتون میدونید، و نرید انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثون. نمیفرماید که دولت‌ها، حاکمیت‌ها را ما قرار میدهیم وارثان زمین، میفهمم مستضعفین و مردم رو قرار میدیم. جریانی که امروز در دنیا به حرکت افتاده این جریان مردمیه، حالا چه در جبهه مقاومت. شما نیا کنید جبهه مقاومت لبنان یک ارتش نداره، یک تانک نداره،
بله.
یک هواپیما نداره، یک جریان مقاومت هست که یک دولتی هم کنارشه که این دولت حتی به این نیروی مقاومت اجازه نمیده که از مرز بره اون طرف و اون مزارع شبعه رو بگیره، ولی این مقاومت داره کار خودش در تضعیف نظام صهیونیستی انجام میده. جریانی که الان در عراق نجبا یا هشت الشعبی یا به اصطلاح کتائب اینها دارن عملیات میکنن، اینها وابسته به دولت ها نیستن. جریانی که الان در یمن هست یک دولت انقلابیه، حالا این تو این جریان مقاومتی دولت انقلابیه. تو سوریه هنوز جریان ها جریانات مردمیه و این جریان مردمی انفجاری شد در اذهان مردم جهان.
حالا این نکته مهم اینجا وجود داره، من میخوام بگم که این تعریف شاید تا قبل اکتبر، تا اینجایی که شما میگین جوابه، یعنی میشه گفت بله محور مقاومت حاج قاسم درش نقش داشته، بالاخره نیروهای مقاومت به وجود اومدن، یه محوری شده از عراق و سوریه و رفته یمن و رفته حزب الله و رفته جای مختلف. من میخوام بگم که اتفاقا میدان رو باید بزرگتر ببینیم. آقای رضوانپور، بس الان بر سر اینه که این میدان دیگه سرحداتش فقط تا اینجایی نیست که آقای سیاه‌نوری دارن الان تا اینجای بحث کردن. این میدان سرحدش انقدر جلوتر رفته، شما در لندن تظاهرات میبینید، در نیویورک میبینید، در پاریس میبینید، در دادگاه لاهه برای اولین بار همچین بحثی رو میبینید که یک کشوری که خودش سالها درگیر آپارتاید بوده میاد اونجا شکایت میکنه و به اون، اگرچه که روی اون حکم هم خیلی حرف و حدیث هست، حتی همین حدش هم سابقه نداشته.
نظر در واقع تحت تاثیر رویکردهای سیاسی و تهدیدهای در واقع کشورهای دارنده حق وتو در رأس اون ایالات متحده.
حالا حرف سر چیه؟
در اسخای میکنم یعنی فهمیدشتون. در سایت پولیتیکو من داشتم میخوندم دقیقا این عبارت انگلیسیش که گفتش The ICJ stopped short of calling the Zionist regime in massacres but insisted on ceasefire. یعنی دادگاه بین المللی لاهه به رژیم صهیونیستی گفتش که نسل‌کشی نکن اما آتش بس کن. یعنی خودش میدونه که داره نسل‌کشی اونجا میکنه، اما اگر بگه داری نسل‌کشی میکنی، اون موقع در واقع چی با دست خوبی اشاره کردن در ارتباط با فرایند تشکیل رژیم صهیونیستی، اعلامیه بالفور 1945 1948 و اومد
فرایند صحیح شده. بله،
که فهمودن ایهود براک از حزب کار اعلام کرد که ما 80 سالگی رژیم صهیونیستی رو نمیبینیم. ببینیم سیاست خارجی رژیم صهیونیستی امروزه مبتنی بر دو تا محوره.
بله.
محور اولش مظلوم نمایی و شکست ناپذیری.
درست.
یعنی چی؟ یعنی در روزی که صهیونیست‌ها حمله میکنن به نوار غزه، فرداش آقای جو بایدن میاد تل آویو و آقای بنیامین نتانیاهو رو در آغوش میگیره. این آغوش گرفتن ها باعث شده که بشه نماد چی؟ اتحاد و همبستگی کشورهای بلوک غرب با رژیم صهیونیستی. اشاره خیلی خوبی کردیم مبنی بر ایجاد پاسگاه حمایت از منافع. ببینید اون چیزی که غرب تأکید داره بر حضور صهیونیست‌ها در قلب خاورمیانه، منابع نفتی خاورمیانه است.
ثروت.
شما نگاه کنید گذرگاه ورود غرب به خاورمیانه بزرگ از طریق کجاست؟ از طریق سرزمین‌های اشغالیه.
بله.
الان چین بزرگترین تهدید ایالات متحده آمریکا در جهان هستش. بنابراین این اتفاق باعث شد که اعلام بشه که رژیم صهیونیستی برای حفظ خودش مجبوره که حماس رو از سر راه خودش برداره، چیزی که تا امروز نتونسته به اون دست پیدا بکنه. سیاست جنگ، من سیاست خارجیش رو اعلام کردم، گفتم مظلوم نمایی و شکست ناپذیری. حالا سیاست جنگیش سه تا رکن داره. رکن اولش اینه که میگه جنگ باید در خارج از اسرائیل باشه، نباید بیاد داخل سرزمین‌های ما. ما موضوعی به اسم گنبد آهنین داریم. یعنی چی؟ هر گونه موشک، راکت یا هر چیزی که شلیک بشه به سمت سرزمین اشغالی باید چی بشه؟ در همون بالا خونسا بشه و فرود نیاد. الان مستمسک اسرائیلی ها اینه که میگه 1200 نفر رو جنبش مقاومت اسلامی حماس کشته، ما باید 100 برابر اون رو چیکار کنیم؟ ریتالییت بکنیم، به قول خودشون.
بله.
باید تلافی بکنیم. دوم، جنگ باید غافلگیرانه باشد. اسرائیلیا گفتن که ما باید بیایم چیکار بکنیم، طوری یه کاری بکنیم که اینا کاملا غافلگیر بشن و ندونن که چیکار دارن میکنن. و سوم میگه جنگ باید سریع تموم بشه. شما نگاه کنین در طول تاریخ 75 ساله تشکیل صهیونیستا، این فکر کنم طولانی ترین زمانیه که صهیونیستا درگیر جنگ شدن. داشتیم جنگ مثلا
سیوسرزر
داشتیم با لبنان سال 2006
2007 این سطح از شعار
مثلا
داشت.
جنگ یوم کیپور رو داشتیم که
دکتر سوهش رو بفهمم حضورتون عرض میکنم.
بله، من این یه خط رو بگم و بعد عرایزم رو به اتمام میرسونم. هم اون دو محور سیاست خارجی که اشاره کردم، مظلوم نمایی و شکست ناپذیری، و هم این سه تا محور، یعنی جنگ باید خارج اسرائیل باشه، به داخل اسرائیل کشیده نشه و سریع هم تموم بشه، اینا میشن رکن سیاست نظامی رژیم صهیونیستی از زمان تشکیلش تا به این لحظه‌ای که الان من و شما داریم با هم صحبت میکنیم.
این استراتژی نظامیش اینه.
دقیقاً همین. حالا میگه که امریکا برای جلوگیری از آتش بس در نوار غزه تلاش نمیکنه. چرا؟ اگر میخواست تلاش بکنه خیلی راحت شورای امنیت دستشه دیگه. 5 تا کشور دارنده حق وتو، در زبان انگلیسی ما یه اصطلاحی داریم، ببخشید حالا شنوندگان ما شاید انگلیسی ندونن، من ترجمهش هم میگم. میگه European Union is like a political dwarf, military worm and economic giant. ترجمهشو میگم. اتحادیه اروپا میشه قول اقتصادی، کتوله سیاسی و کرم نظامی. کدوم یکی از این کشورهای اروپایی اومدن از اسرائیل بخوان که آقای رژیم صهیونیستی دست بردار از نسل‌کشی؟ اب نداره. 1200 نفر از هموطنان شما کشته شده، 27,000 نفر مردم مظلوم و بیگانه و زنان و کودکان رو شما نابود کردی، کشتی، مرتکب نسل‌کشی شدی. بنابراین اروپایی هم دنبال روی کردن از سیاست ایالات متحده. به اذن امریکا اسرائیلی ها شلیک نمی کنن. به اذن امریکا اسرائیلی ها میان چکار میکنن؟ میان قتل عام میکنن، نسل‌کشی میکنن. اینجا تنها کشوری که تونست ندای مظلومیت مردم فلسطین رو به گوش جهانیان برسونه افریقای جنوبی بود، با ابتکاری که در دادگاه لایحه در پیش گرفت. عرایزم رو به اتمام میرسونم. آمریکا با جلوگیری از آتش بس تلاش میکند شکست ناپذیری اسرائیل رو احیا بکند. و اگر از من بپرسیم، من میگم که شکست ناپذیری اسرائیل قابل احیا نیست. چرا؟ جنبش مقاومت حماس در این صد و چند روزه تونسته به طور کامل به جهانیان نشون بده که ما محور مقاومت، همونطور که حضرت علی اشاره کردین، در عراق، نجبا، هشت و شعبی، در یمن، دولت انقلابی حوثی‌های یمن، در لبنان، حزب الله لبنان، همه اینها در واقع تهدیداتی هستند بر علیه مشروعیت رژیم صهیونیستی. چرا؟ چون سرزمینی که متعلق به فلسطینیان بوده در طول 75 سال اشغال شده و حمله 7 اکتبر نشان از انزجار و نفرت فلسطینی ها در آپارتایدی بوده که بر علیه اونا در طول این چند دهه اعمال شده.
ما یکی دو دقیقه فکر میکنم بیشتر از تایممون باقی نمونده از وقتمون. آقای سیانوری خدمت شما هستیم، اگر جنبندی یا نکته خاصی دارید که اشاره بفرمایید من دیگه تر موضوع نمی کنم.
خواهش میکنم. جای صحبت زیاد بود، حتما استاد عزیزمون فرمودم، منم سعادتم امروز خب عقیم بود از این که بتونم وقت خدمتتون برسم به دلیل راهبندان. من فقط میخوام تأثیر، حالا چون میفهمید این تأثیرگذاری این آشوب سیاسی که امروز به حالت نظامی رسیده و به جامعه جهانی رو در بر گرفته، من میخوام بگم این بیشتر خود رژیم صهیونیستی و آمریکا رو درگیر کرده. چرا؟ به طور 100% از عوارض ناشی از این به اصطلاح بحران منطقه‌ای جریانات تحولات آتی است که برای آمریکا داره رقم میخوره. به طور 100% دولت دموکرات ها یک مرحله ای میشه، این مرحله یعنی بایدن سقوط میکنه. به طور 100% آمدن ترامپ داره میگه که فردای آمریکا بسیار بدتر خواهد شد با آمدن ترامپ و ادامه و رشد سریال تخریب دو حزب حاکم در آمریکا به اضافه مشکلات شدید اقتصادی که امروز دامن آمریکا رو گرفته و مردم آمریکا دارن به شدت مطالبه میکنن. به قول فرمایش امام اعظم رحمت الله علیه امام خامنه‌ای فرمودن که عامل سقوط آمریکا مردم آمریکا در داخل آمریکا هستن. این جریان طوفان الاقصی و این موضع گیری ها و دخالت آمریکا و پشتیبانی ها این جریان و شوک رو سریعتر میکنه.
و یه اشاره‌ای هم کردن، عذرخواهی میکنم، از مقام معظم رهبری گفتن که آمریکا هر جا حضور داشته هم بحران ساز بوده هم بحران زیست.
بله،
یعنی چیزی که ما امروز در واقع شاهد
برای رژیم صهیونیستی هم همینطور. برکناری نتانیاهو رو داریم الان، اصرار نتانیاهو در این حرکت‌های دیوانه‌وار برای ماندن سر ماندن قدرت و شدت درگیری‌هایی که الان به صورت سیاسی بین جناح‌ها الان دامن رژیم صهیونیستی رو گرفته، اینها نشون می‌دهد که فردا از همه مهمتر رژیم صهیونیستی دیگر به قبل از 15 مهر یا 7 اکتبر بار باز نخواهد گشت.
متشکرم از شما. برنامه گفتاورد رو شنیدین از شبکه رادیویی تهران. چقدر لذت بردیم از در کنار شما بودن. امیدواریم که هفته آینده هم ساعت 14 پنجشنبه همین موقع خدمت شما باشیم و بتونیم قسمت دیگری از گفتاورد رو تقدیم شما بکنیم. من از مهمانان عزیزمون آقای رضوانپور و آقای سیاه‌نوری کمال تشکر رو دارم. به همراه همکارانم در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. آخر هفته خوبی رو برای همه شما آرزومندم. خدا یار و نگهدار شما.
فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
بیا پرچمدار بهتر زیستن باشیم،
بیا پرچمدار بهتر زیستن باشیم،
عزممان را جزم کنیم و تجلی اراده من را با انتخاب من گره بزنیم.
این حضور مردم در روز انتخابات یک حضور واضح‌تر از همه جای دیگر است. همه مردم کشور پای صندوق رأی میان و میتوانند بیان. این یک حضور همگانی است.
12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری فرصتی است برای بالندگی ایران ما.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار میگم یک کشاورز هستم و در انتخابات شرکت میکنم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
افتخار میکنم در انتخابات هم شرکت میکنم. وظیفه شهری خودم میدونم.
یک روستایی هستم با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یه روستا یه عالم راه. رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین، دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می کند. محورهای همایش، مبانی و نظریه ها، فرصت ها و چالش ها، کارکرد ها، مسائل نوظهور و آینده رسانه ها. مهلت ارسال مقالات 20 بهمن ماه 1402. زمان برگزاری اردیبهشت ماه 1403. دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه های نوین.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوغ‌های گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوغ‌های آلیس. ما با شما. آقای دوغ ایران شدیم.
با فلایت دی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایت دی.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. ورزش های آبی در موج های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی